پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان گرامی، سخن درباره مسائل و مشکلات خواندن و مطالعه فرزندان و عزیزانمان بود. متاسفانه برخی از اوقات بچه ها به دلایل بسیار، مشکلات فیزیکی یا بدنی و یا احتمالاً مغز و سلسله اعصاب، گرفتاری های مربوط به کمی هوش و یا اشکال در یادگیری و برخی از اوقات موضوعها و مسائل روانی توانایی خواندن رو با توجه به انتظاری که از سن و سال آنها میره ندارند و حتما در این گونه موارد باید اقدام کرد. در ایالات متحده امریکا از دهه 1970 قوانینی وضع شده که مدارس رو ملزم میکنه که فرزندان رو یا بچه ها رو از 3 سالگی تا گرفتن دیپلم، حتی اگر به 21 سالگی برسند و هنوز دیپلم نگرفته باشند، تحت پوششی قرار بده و مدرسه موظف هست که همه فرصتها و امکانات رو در اختیار پدر و مادر و شاگرد خودش بگذاره. به همین جهت است که جلسات مشورتی تشکیل میشه که در اون معمولاً علاوه بر معلم و روانشناس مدرسه و مشاور مدرسه و احتمالاً یکی از اعضای کادر اداری مدرسه گفت و شنودی درباره موضوعها و مسائل فرزند من و شما خواهند داشت و اگر احتمالاً در این زمینه به نتیجه ای رسیدند و یا بعد از گزارشی که روانشناس شما و یا روانپزشک در این باره میده تصمیماتی گرفتن، اون رو به مرحله اجرا خواهند گذاشت. بسیاری از اوقات پدران و مادران نگران این هستند که آنچه که همکنون مخصوصاً به صورت کتبی نوشته خواهد شد به عنوان پرونده‌ای درباره فرزندانشون باشه، در حالی که چنین مطالبی هرگز به نوعی بر علیه فرزندان من شما مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و فقط خط مش و توصیه‌هایی است که در این زمینه داده خواهد شد. به همین جهت است که به بهانه نگرانی از پرونده و یا احتمالاً ماندن سابقه، در این گونه موارد نباید از کمکی که خوشبختانه محیط آموزشی میتوانند به من و شما و یا فرزندان اون بکنند خودداری کنند. در خصوص بچه های باهوش و تیزهوش نیز مدارس موظف هستند که در این باره نیز بعد از ارزیابی و یا بعد از سنجش و آزمون در صورت امکان پیشنهاداتی رو برای پدر و مادر و یا شرایط ویژه‌ای رو برای فرزند من و شما فراهم کنند. اما به هیچ وجه تکلیف مشخص معینی در این زمینه نیست و بهتر اون هست که پدر و مادر اون زمانی که با فرزندی استثنایی روبرو هستند خود به دنبال یافتن راههایی در جهت بهره‌گیری بیشتر از استعداد و توانی که فرزندشون داره باشند. به همین جهت است که گرچه در بسیاری از موارد توصیه این هست که در اون زمینه‌ای که احتمالاً فرزند من و شما توانایی‌هایی داره نباید تأکید بیش از حد کرد، بلکه با تنوع و احتمالاً توجه به جنبه‌های دیگر، حال که فرصت و امکانات و یا استعدادی وجود داره، باید رشد متعادل متوازنی رو در او به وجود بیاریم. برخی از اوقات متأسفانه پدر و مادر و یا شاگرد مدرسه با معلم و یا مسئولین مدرسه گرفتاری هایی داره. اگر فرزند من و شما گزارشی در این باره به من و شما میده و یا احتمالاً از طریق مدرسه و معلم با ما تماسی میگیرن، بهتر است که در این گونه موارد تا زمانی که مطمئن نشدیم که تخلفی صورت نگرفته و رفتار نامناسبی و یا احتمالاً اقدام غیر منصفانه از جانب معلم و اولیای مدرسه در ارتباط با فرزند ما صورت نگرفته، واقعا نباید واکنشی نشون داد و مسائل و مشکلات رو بیشتر و بدتر کرد. در بسیاری از موارد سوء تفاهمی شده، احتمالاً با توضیحی و معذرتی مسئله به آخر میرسه. خیلی از اوقات من و شما باید متوجه آمادگی و یا انحرافاتی باشیم که در فرزندمون پیدا شده و من و شما از اون بیخبریم. در برخی از موارد آنچه که مورد انتظار من و شما و یا فرزند من و شما هست چیزی نیست که در محیط آموزشی ممکن باشه و یا اصولا مدرسه و معلم در اون مسیر و راه قدمی بردارن. به هر حال اختلافات رو باید در نهایت مهربانی و با آمادگی برای فهم و درک بعد از تحقیق و بعد از مطالعه و مشورت به نوعی به پایان رسوند. ادامه جنگ بین من و شما و فرزندمون با معلم و مسئولین مدرسه سبب خواهد شد که آنچه که اصل و اساس محیط آموزشی یعنی آرامش و ارتباط خوب هست برهم بریزه. به همین جهت است که اگر احتمالاً در این زمینه به توافقی نرسیدیم و یا احتمالاً همچنان با وجود توافق ظاهری احساس کردیم که مسائل و مشکلاتی پنهان وجود داره، میتونیم به تعویض کلاس فرزندمون اقدام کنیم و یا در موارد شدیدتر در صورتی که فرزند ما موافق باشه و مطالعات لازم را انجام داده باشیم حتی مدرسه او رو تغییر بدیم و الا ماندن و به جدالی در این زمینه پرداختن احتمالاً آسیبی به ما هم خواهد زد، حتی اگر ما کاملاً حق داشته باشیم و یا ظاهراً در این مبارزه پیروز بشیم. به هر حال بچه‌های من و شما صرف نظر از اینکه میتونن مورد ظلم و زور و یا تجاوز مسئولین مدرسه و یا معلم قرار بگیرن، ممکن است که به وسیله همکلاسی‌های خودشون آسیب ببینن. اون زمانی که مسئله همکلاس و همسنشون مطرح است، بهتر هست که به نوع مسئله و مشکل، شدتش، تکرارش و احتمالاً نقش و مسئولیت و تقصیری که فرزند ما داشته توجه ویژه‌ای کنیم. کوشش کنیم که با راهنمایی‌ها و توصیه‌هایی فرزندمون رو کمک کنیم که خودش مسئله رو حل کنه و اون رو به پایان برسونه. اگر احتمالاً دخالت محدود و مشروط ما رو خواست و ضرورتی داشت، در همون حد در مسیر حل مسئله و پایانش باید اقدام کرد. در برخی از موارد احتمالاً باید با پدر و مادر شاگرد دیگه در تماس بود و یا احتمالاً به معلم و مدیران مدرسه درباره اینکه چه باید کرد توصیه‌هایی کرد و یا گفتگو و مذاکره‌ای داشت. معلوم هست که در بسیاری از موارد راه حلی که اونها پیشنهاد میکنن با نظر و خواسته من و شما میتونه متفاوت باشه، اما وقتی که مسئله حل میشه و پایان میپذیره باید هدف اصلی و نهایی من و شما باشه. مواردی پیدا میشه که اقدام بیشتری رو لازم داره، مخصوصا اون زمانی که فرزند من و شما به وسیله بچه و یا هم کلاسی آسیب دیده که یا نوع موضوع و مسئله توجه ویژه‌ای رو احتیاج داره و یا چون اون سن بالاتر و بیشتری داره میتونه به این بازی ادامه بده و یا اصولا قرار نبوده که در تماس و ارتباط با فرزند من و شما در این زمینه و مورد باشه. میدانیم که بسیاری از بچه‌ها که بچه‌های دیگر رو در مدرسه اذیت می‌کنن در همون هفته و ماه‌های اول قربانیان خودشون رو پیدا می‌کنن و اصولاً نوعی احساس ویژه رو در ارتباط با اونها برقرار می‌کنن و حتی تصور می‌کنن که هر روز به نوعی باید به اون بچه آسیبی برسونن. در این گونه موارد نیز احتمالاً دیگران به خاطر اینکه به صورت بازی و عادتی در اومده بچه بد رو به نوعی همراهی و یا با او همکاری می‌کنه. در این گونه موارد باید بلافاصله اقدام لازم رو کرد و تا زمانی که به نتیجه نرسیدیم باز نایستاد. از طرف دیگه ممکن است که از فرزندمون بخوایم در موارد جزئی تر که خودش از اختش برمیاد احتمالاً در مقابل فردی که او رو اذیت می‌کنه بیسته و به او بگیم که گرچه ممکنه احساس ناراحتی و یا ترسی داشته باشی، ولی این تصور که ممکنه هر آن او تو رو اذیت کنه آسیب بیشتری به تو خواهد زد و یا احتمالاً از او بخوای که درباره کاری که می‌کنه و یا انتظاری که داره توضیح بده، احتمالاً خودت رو از محیطی که می‌تونه چنین اتفاقاتی بیفته برای مدتی دور نگه دار و یا کنار معلم و مسئولین دیگر باش و یا در صورتی که ضرورت پیدا کرد مستقیماً مطلب رو با مسئولین مدرسه آشکارا در میان بگذار و از اونها کمک بخوا. خیلی از اوقات فقط ترک اون محیط و یا برای مدتی رابطه رو محدود کردن میتونه مشکل رو به آخر برسونه. به هر حال در این گونه موارد باید با ارزیابی اوضاع و شرایط، حالی که فرزند من و شما داره، اتفاقی که افتاده، آنچه که در محیط آموزشی به صورت رفتار عادی تلقی میشه و یا غیر عادی، تصمیم لازم رو گرفت. ولی هرگز نباید فرزندمون رو در این گونه موارد رها کنیم و یا احتمالاً او رو مورد تنبیه و سرزنش قرار بدیم. باید حتما به او این پیام رو بدیم که از یک طرف برخی از بچه‌ها رفتار نامناسبی دارن، دوم اینکه ما تمام و کمال در اختیار اونها خواهیم بود و این کار رو مطابق میل اونها و با مشورت اونها به انجام خواهیم رساند. مواردی هست که فرزند من و شما ممکنه به دلایل ذهنی مایل نباشه که من و شما درگیر کاری بشیم، در حالی که آسیب رو و یا نگرانی رو در چهره او میبینیم. در این زمینه به دو سه گونه میتوان عمل کرد. یکی این که با اطمینان به این که مدیر و یا مسئولین مدرسه حتما به فرزند من و شما چیزی نخواهند گفت و اون رو از قبل مطرح میکنیم، با اونها در این باره مشورت کنیم و احتمالاً قدم بعدی رو ما یا اونها بردارن. مرحله دوم این هست که فرزندمون رو راضی کنیم که نظرش رو در این باره عوض کنه و به ما اجازه بده که در این باره با مسئولین مدرسه و در موارد کمی جدی و خطرناک با مقامات انتظامی و یا پلیس تماس بگیریم. و یا اینکه احتمالاً از او بخوایم که به ما بگه که چگونه مایل هست از طریقی غیر مستقیم این مشکل رو به آخر برسونیم. در برخی از موارد شاید تماس با اولیای بچه‌ای که فرزند ما رو اذیت میکنه و یا احتمالاً به نوعی فرستادن کسی به عنوان واسطه میتونه مسائل رو به آخر برسونه. اونچه که اهمیت داره، فرزند من و شما باید با خاطر آسوده به مدرسه بره و نگران اتفاقاتی از این قبیل نباشه. امید این هست که ما خودمون رو داخل این ماجرا نکنیم، مسائل رو شخصی و خصوصی نگیریم، قصد احتمالاً آموختن و یا دادن درس عبرتی به کسی نباشیم، کار بدی رو با کار بدتر به صورتی در نیاریم که خطرات و گرفتاری هایی رو به دنبال داشته باشه و یا حتی اگر در این زمینه موفق بشیم به فرزندمون بدآموزی تازه‌ای رو هم آموخته باشیم. در این گونه موارد با فرصت و با مطالعه و با مشورت و به آرامی میشه مسائل رو حل کرد و اگر احتمالاً احتیاج به کمکی بیش از این هست، در این باره باید اقدام لازم رو کرد. به هر حال فرزند من و شما باید خاطرش آسوده باشه که حتی اگر مسئولیت برخی از اتفاقات به عهده او هست و یا او کاملاً در مراحل اولیه مقصر و مسئول بوده، همچنان از محبت و عشق ما برخورداره و امید ما این هست که از آنچه که به صورت بدی اتفاق افتاده پند و اندرز لازم رو گرفته باشه. به هر حال احتمال دیگری که در محیط آموزشی وجود داره اینه که فرزند من و شما به وسیله مسئولین مدرسه به دلیل کارش و یا احتمالاً آنچه که به درسش مربوط هست نمره‌ای نگرفته و یا تنبیه شده. اگر از ما در این زمینه کمک میخواد، من و شما باید مطمئن باشیم که اطلاعات لازم رو داریم و اگر احتمالاً در این زمینه قصوری از ناحیه او صورت گرفته، باید مجموعه تنبیه مدرسه و ما با هم در حقیقت مساوی مجازاتی باشه که احتمالاً فرزند من و شما باید ببینه و بگیره. مطلب دیگری که مایل هستم به اون اشاره‌ای داشته باشم این است که برخی از اوقات فرزند من و شما به خاطر کاری که کرده مورد تنبیه از جانب معلم و یا مسئولین مدرسه قرار میگیره. اگر در این باره شکوه و شکایتی داره و یا ما احساس میکنیم که رفتار عادلانه منصفانه با او نشده، بعد از تحقیق و مطالعه و مشورت احتمالاً باید کاری کرد. اما اگر به این نتیجه رسیدیم که تنبیه او درست و به جا بوده، ما قرار نیست به این تنبیه اضافه کنیم. به بیان دیگر قرار نیست در دو دادگاه محاکمه شده و دوبار مجازات بشه، مگر اینکه اولیای مدرسه انتظار داشته باشند که در این زمینه ما اقدامی کنیم و یا گفتگویی با فرزندمون داشته باشیم. به هر حال احساس ظلم و زور از جانب بچه‌ها میتونه خطرات بسیاری رو به دنبال داشته باشه. اما اگر دیدیم که بر اساس آنچه که به ما گفتند فرزندی داریم خسته، خشمگین، غمگین، تنها، جدا و یا بی‌اعتنا، به نظر میرسه که ما با موضوع و مسئله جدی‌تر از احتمالاً یک تخلف و یا رفتار نامناسب روبرو هستیم، زیرا فرزند ما احتیاج به نوعی ارزیابی روانی و کمک در این زمینه داره. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام دنباله این سخن رو با شما عزیزان داشته باشم. لطفاً با ما باشید.